اسلام روزه فقط به معنای پرهیز از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست، بلکه یک عبادت شگفت‌انگیز و پر از رمز و راز که نکات بسیاری در دل خودش داره و یکی از این نکات رعایت اخلاق، شرایطی که روزه‌دار باید کاملا بهش پایبند باشه، زبان خودش رو از دروغ باز نگه داره و چشمانش رو از حرام بپوشانه و نکاتی رو رعایت کنه که اخلاق مداری در جامعه گسترش پیدا کنه. انشاءالله که روزه‌دار واقعی باشیم همه ما. دوستان عزیز، رسید ساعت 11 و نوبت میرسه به برنامه پرونده با موضوع طلاق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته میشه.
هروز خانم بنده وکیلم.
حالا من بده بخواه
ایشون طلاق بخواه.
من ایس علاقه به این ندارم.
مادر شما چه وقتی از شما بلند کنه؟ من ایشون باشم با چه بایسته
بزنه؟
با چیه بلان کنم یا خوره من بودی کرد سیگار تموم خورم برش. من که نمیتونم سابق کنم. من ایسون بایسته بزنه.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داری نتایی
خواهی. این آقا تمام زندگی رو به من کنده
داره.
چون نهشون قرص استفاده میکرم برای اینکه آروم باشن. حالا مثلا مشخص داشته
که اگر مثلا بچه میخواست من میخواد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری، اگر مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن 30% چون ایشون مرده و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده.
دکتر کتاین هلمی هستم، روانشناس و مدرس دانشگاه.
فردین ارجنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من طیبه نکونام هستم، متولد سال 42، ساکن تهران هستم.
منم سلام میکنم خدمت شما. برای برنامه امروز شما زحمت کشید، تشریف آوردید. با توجه به مشکلاتی که در زندگیتون پیش اومده، ما میخواستیم شنونده ها رو در جریان بگذارید که در واقع این اتفاق به چه صورت افتاد و ما این روند رو با هم دنبال میکنیم. اگر که برای شما مسئله نیست، من سوال ها رو مطرح میکنم، شما جواب بدید و ما یک تحلیلی روی مسائل خواهیم داشت. شما در چه سنی ازدواج کردید؟ یعنی الان که سنتون هست 50 و خورده، یعنی در میان سالی هستید، چه سنی ازدواج کردید شما؟
من 15 سالم بود.
و ازدواجتون با چه سبکی بود؟
بله، ازدواجم خب به صورت سنتی، یعنی سال 57، آبان 57 بود و فامیل بودیم. ایشون پسر خاله من بود. شناخت خب بالاخره یه شناخت ظاهری، حالا شاید هم زیاد عمیق نه، داشتیم از هم و من خب تابع والدینم بودم و به خاطر مادرم و خانوادم ازدواج کردم با ایشون.
درست.
بله.
پس ازدواجتون در واقع به سبک سنتی بود، یعنی این چیزی نبود که در واقع انتخاب خود شما باشه، تو این انتخاب شما نقشی نداشتید؟
دقیقا نقشی نداشتم. بله بله، مادرم خیلی اصرار داشتن که من چون تو یه دونه رو دارم دلم میخواد که به سبک دست غریبه نیفتی، با فامیل ازدواج کنی. این حسی بود که اون موقع داشتم و البته خب من حق میدم بهشون در اون زمان اون شرایط ایجاب میکرد که تنها فاکتورش شون همین باشه.
درسته.
بله.
دقیقاً حرفی که شما میزنید برای اون زمان درسته، ولی خب ما برای شنونده‌ها اگر بخوایم صحبت بکنیم، چون از اون زمان 40 سال میگذره و ما هنوز بعضی جاها میبینیم ما بین ازدواج سنتی و ازدواج مدرن میمونیم و خیلی‌ها میگن که ازدواج سنتی خیلی پایدارتره به دلیل اینکه بر اساس معیارهایی که بزرگترها انتخاب میکنن، ولی امروز جوان‌ها معمولا باید حق انتخاب داشته باشن.
درست.
یعنی جوانها اگر در ازدواج خودشون انتخابگر نباشن معمولا پای مسئولیتش هم نمیستن. شما با اینکه خودتون انتخاب نکردید، ولی در واقع میشه گفت در اون زمان انقدر مقید به انتخاب مادر خودتون بودید.
بله.
که 40 سال علارغم مشکلاتی که حالا ما صحبت
بله.
کردیم، ولی شما باز اینها رو مطرح میکنید، علارغم تمام اینها این احساس مسئولیت رو داشتید که بایستید و این زندگی رو بسازید.
دقیقاً همینطوره. بله. من خب به خاطر اینکه احترام به حساب زیادی برای والدینم قائل بودم، خصوصا مادرم، خب من حرفشون رو قبول کردم و وارد زندگی شدم. خب در ابتدای امرم چون که خب بالاخره یه توانایی داشتم، جوان بودم، تحمل داشتم، خب این زندگی رو من ادامه دادم و بعدم این که من خب بلافاصله صاحب به حساب فرزندانی شدم، یعنی من تا سن 23 سالگی من 5 فرزند به دنیا آوردم.
بله،
بله. 3 پسر و 2 دختر
اینا
به دنیا
ساله؟
بله، که الان خب من الان پسر بزرگم 39 سالشه.
درست.
و فرزند کوچیکم 34 سالش هستش، یعنی با فاصله خیلی کم بچه‌های من به دنیا آمدن و خب اون صبوری من خب یکی ذاتی بود که من صبور بودم، سازگار بودم با زندگیم و اینکه عاشق بچه‌هام بودم و دوست داشتم که بچه‌هام لطمه نبینن. بچه‌های کوچیکی بودن، نمی‌خواستم اتفاقی بیفته براش، برای این سازگار بودم تو زندگی با همسرم، علارغم اینکه به مرور زمان همسرم خب رفتاراش خیلی بدتر می‌شد با من.
من فقط بپرسم این سازگاری که شما میگید در واقع از همون ابتدا چه مسائلی بود توی زندگیتون که به جای اینکه، یعنی این ما این تم عاشقانه یا دوستانه رو تو زندگی نمیبینیم، چه صورتی بود؟
خب ببینید، خب زندگی های قدیم معمولا با خانواده شوهر با هم بودن در یک خونه. من همین زندگی رو در مثلا یک دونه اتاق با مادر شوهرم و برادر شوهرم من شروع کردم، یعنی یه خونه ای که یه اتاق متعلق به من بود تا 1-2 سال ما با هم بودیم و بعد از اون خب جدا شدیم، اما باز هم با هم در کنار هم بودیم کم و بیش. خب این زندگی رو ما شروع کردیم و خب اوائلش هم مثلا دنبال مسائل و مشکلات نبودیم، هرچند که من ذره ذره حس می کردم که بالاخره همسر من یه مسائلی داره، اما خب من تحمل می کردم به خاطر همون بچه هام و به خاطر مادرم که آسیب نبینن، چون مادرم عاشق من بود و منم دوستش داشتم، مامانم و دوست نداشتم مادرم قصه بخوره از ناراحتی های من، بنابراین همه رو در درون خودم پنهان میکردم.
یعنی و... جایی هم نمیرفتید اصلا مطرح نمیکردم؟
نه اصلا مطرح نمیکردم، چون احساس میکردم که عزت نفسم زیر سوال میره. چرا مثلا باید من یه همچین زندگی داشته باشم، مثلا یه همچین همسری؟ بنابراین جایی بیان نمیکردم، حتی مادرم.
درست.
بله.
من احساس میکنم که شما خب علارغم این که الان بعد از مشکلات و اینها به جدایی رسیده، ولی باز یک چیزی رو، حریمی رو و یک حرمتی رو حفظ میکنید و اصلا مشکلات رو نمیگید که مثلا همسر شما چه مشکلاتی داشتن که برای شما آزاردهنده بود. بیشتر اون چیزهای اساسی
بله.
که آزاردهنده بود.
ببینین، عوامل طلاق تو جامعه ما خیلی میتونه باشه، مثلا فقر.
بله.
بیکاری و خیلی چیزهای دیگه. مهمترین فاکتور به نظر من خصاست مرده. که من به مرور زمان فهمیدم که همسر من بسیار خسیسه، یعنی هیچی از لحاظ مالی منو ساپورت نمی کرد. تنها چیزایی که خودش اگر می خرید از بیرون می آورد همون بود. باز هم سازگاری بود. اما خب بعد از اون به مرور که در طول سالیانی که ما با هم زندگی میکردیم، عدم پایبندی به یه سری تعهداتی که باید داشته باشن که ایشون زیر پا گذاشته بودن، بددهن بودن، بدبین بودن، به شدت بدبین بودن نسبت به من، از اون ور تعصبات شدید داشتن و خب این مسائل ذره ذره موجب شد که هی شکاف بین
اون چیزی که میبینیم از همون اول. خب یه مقداری توی یک خانواده گسترده، یعنی با همراه مادر شوهر و اینها زندگی میکنیم و این خیلی به شما فشاری نمی آورد.
بله، درسته. بله.
شاید تا زمانی هم که با اونها بودید مشکلات کمتر بود، نه؟
خب ببینید اونها مشکلات خودشون داشتن. ببینید ما خانمای قدیم، خصوصا مادر شوهر قدیم، خیلی پرتوقع بودن. من در جایی که سنم هم خیلی کم بود، بله، باید توقعات اونها رو هم برده می‌کردم.
درست.
یعنی از چند جانب من تحت فشار بودم، اما خب مادرم همش من رو تشویق میکرد به تحمل کردن. درست. که خب مادر جون اگر که تو بخوای کاری بکنی جدا بشی، بچه‌هات به مشکل می‌خورن. و من خب واقعا هم عاشق فرزندانم بودم و هم عاشق مادرم، این دو مورد رو نمیخواستم آسیب ببینم. حالا میگودم حالا من آسیب دیدم اشکالی نداره، بذار باشه. و خب الانم که این اتفاق برای من افتاده، من خواهان طلاق نبودم.
شما نبودم؟
نه خیر، من خواهان طلاق نبودم. همسرم 2 سال هستش که ایشون منزل رو ترک کردن رفتن و منو با بسیاری از مشکلات تنها گذاشتن، از جمله خونه استیجاری که ما داشتیم. صاحب خونه اصرار داشت که ما بلند شیم، ایشون گذاشتن رفتن، اجاره خونه رو ندادن، خرجی نمیدادن. و من خب شروع کردم به زندگی کردن و خب لطف پروردگار من منزلی داشتم که از بسیار ارث مادرم بود که به هم رسیده بود، اونجا نقل مکان کردم و بعد از اون من رفتم دنبال حق و حقوقم. یعنی 2 ساله که من دارم در دادگاه ها دنبال حق و حقوقم هستم که
یعنی
بگیرم.
علی‌رغم اینکه ایشون 2 ساله که رفتن.
بله، ایشون رفتن. بله. و بعد به خاطر همون خصتی که الان خدمت شما گفتم، ایشون میخواست که نفقه رو به من نپردازه، من نفقه اندک، خیلی کم، حاضر نبود که این نفقه ادامه دار باشه. رفت حکم یعنی دادخواست طلاق داد که طلاق بده که نفقه قطع بشه. یعنی سر
در واقع به خاطر اون مبلغ ناچیز که حالا در واقع چقدر مثلا
820 تومان.
820
بله، بله. متاسفانه یک چیزی که میخواستم من بگم که جز معضلات کشور ما هست، جامعه فعلی ما هستش، اینه که قانون که ما اینا رو میبینیم، قشنگ داریم مشاهده میکنیم. خب ببین فرزندان ذکور ما که بزرگ میشن با یه همچین اطلاعاتی بزرگ میشن و اینها فردای جامعه ما رو میسازن و فاجعه عمیق در یعنی پنهان الان شاید اینقدر آشکار نشده. و الان زنان جوانی که طلاق میگیرن و وارد این جامعه ما میشن، اینا بزرگترین معضل کشور ماست و ما مثل کبک سرمونو کردیم زیر برف. این دختران جوانی که طلاق میگیرن وارد جامعه میشن، وارد زندگی شما میشن، وارد زندگی ایکس ایگرگ میشن و مثل موریونه از زیر میخورن. همینطور که زندگی من این اتفاق واسش افتاد، در زندگی من هم، بر زندگی همسر من هم یه همچین زنانی وارد شدن که موجب شد که به اینجاها کشیده بشه.
بله. اتفاقا مسئله خیلی خوبی رو مطرح کردید که ما اینکه خانم ها در قانون مدنی ما ازشون کم دفاع میشه.
درسته.
و در واقع شمایی که این مشکل رو داشتید و دو مسائل رفتید، خیلی یه شاهد زنده هستید.
درسته.
که خانومی که 40 سال زندگی میکنه با تمام بالا و پایین های زندگی ایشون کنار میاد، حتی با ویژگی هایی که ممکنه خساست باشه، ممکنه تعصب و بدبینی های زیاد که در واقع تو این مدت شما همیشه سنگ زیرین آسیاب بودید.
بله.
ولی با این حال 2 سال ایشون میرن از زندگی و بعد شما فقط حق و حقوقتون رو میخواید، یعنی همون مهریه‌ای که در واقع یک از حق
جز دیون ممتازه زن هست.
جز دیون ممتازه هستش.
بله.
و علاوه بر اون نفقه ای که فقط برای شما 800,000 تومان در این موقع.
بله، 820 تومان. بله،
820 تومان.
بله.
در واقع یعنی یک مخارجی که نمیدونم قرار شما چه جوری زندگی رو با این بگذرونید. و با این حال آقایی که همسر شما باشن برای اینکه این رو پرداخت نکنن حکم طلاق رو میگیرن.
بله بله بله
درسته.
بله حکم یعنی... طلاق رو گرفتن به خاطر همین و بله. اما از لحاظ طلاق عاطفی حول و حوش 20 سال ما طلاق عاطفی داشتیم. دو سالم که اصلا ایشون رفتن نبودن. درست. و امروز اولین روزه که من این اتفاق برام افتاده. حس قشنگی نیست.
بله. ببینید در مورد طلاق عاطفی شما صحبت کردید. یک مسئله که هست این که خیلی وقتا خانوم ها یا حتی از اون طرف ممکنه آقایون به دلیل سلامت خانواده تصمیم میگیرن که جدا نشن، ولی اون طلاق عاطفی در خونه جریان داره. من میخوام ببینم آیا این طلاق عاطفی که وجود داشته روی بچه های شما که الان بزرگ هستن،
بله بله.
از نظر خودشون آیا این دقیقه اثرات منفی که نمیتونیم بگیم نداشته، به هر حال قطعا وقتی یه زندگی پویا باشه، زن و مرد با هم در ارتباط سالم باشن، بله. بچه ها خیلی شکوفایی بهتری دارن،
بله.
ولی بچه ها خیلی ها، من چون با دانشجوها خیلی کار میکنم و پدر مادرهایی که جدا نشدند و نمیخوان بشن،
بله.
بچه ها میگن ما فقط یعنی آسیبی که ما میخوریم بیشتره،
بله.
ولی بعضی ها اتفاقا جدا شدن و بچه ها میگن ای کاش والدین ما جدا نشده بودن. یعنی ما هر دو طرف رو داریم و شما به چه صورت این تجربه براتون؟
درست میفرمین شما، در هر دو مورد همین هستش، یعنی باز هم بچه ها یه توقعی دارن. من خیلی از خود گذشتگی کردم که علی رغم طلاق عاطفی و زجری که میکشیدم نمیخواستم بچه هام آسیب ببینن. اما من فرزند کوچیکم الان دکتراشو گرفته، اون یه پسرم مهندسه، پسر بزرگترم همینطور، اون دخترم همینطور، اینها متفق القول خصوصا این دوتا فرزند کوچیکترم تأکید بسیار میکردن که چون پدر مریض بیماره و شما رو هم بیمار میکنه و شما رو هم روانی میکنه. حالا این که من گفتم به خاطر که همسر من به خاطر اینکه یه آدم خیلی قد و یک دنده و بدبینی بود، اگرم حرفی میزدی برای سلامتیش گوش نمیکرد. مجبور شدن دکترها کیسه صفرایشون رو در بیارن، ناراحتی پروستات گرفتن، دیابت نوع دو گرفتن. با این حال خب از لحاظ روانی به هم ریخته بودن این مسائلی که داشتن. و بچه های من خصوصا دختر کوچکم که میگم حالا بالاخره تحصیلاتی داشته و اطلاعاتی داشته راجع به این موضوع، اکیدن تأکید میکرد به من که مامان شما جدا بشین از بابا، و من این کارو نمیکردم به خاطر اون حرمتی که برای خودم قائل بودم، برای خانوادم قائل بودم. اصلا دوست نداشتم مهر طلاق تو شناسنامم باشه. میگفتم اگرم حالا ایشونم با این که رفته، خب لطف پروردگار، من الان واسه خودم یه خونه شخصی دارم، نشستم، خودم روزی دهنده است، داره زندگی میچرخه، ایشون اونجاست و من هم در خونه خودم هستم. اما خب به خاطر همون خصتی که بهتون گفتم اول برنامه، ایشون حاضر نبودن دیگه، خواستن که طلاق بدن که نفقه قطع بشه. بچه های من سعی کردم کمترین آسیب رو ببینن، چون دوست داشتن که من راحت باشم، چون عاشق منم، بچه ها دوست دارم. میده معمولا بچه ها مادرشون رو یه جوری دیگه حالت عاطفی دارن با مادرشون. اما خب ته اعماق وجودشون یه بساب یک کدورتی، یه ناراحتی، یه چیزی بالاخره هست، نمیشه بگیم
یک
نه،
یه تلخی به هر
یه تلخی
بله.
هست بله.
یه تلخی هست زمانی که جدایی هست، هرچند که پدر به قول شما ممکنه حالا از صحبتایی که شما گفتید حالتهای از پارانوید داشتن،
دقیقاً
که
بله.
حالتهایی که
بدبینی نسبت به همه،
بدبینی به همه
بله.
توطئه دارن برای من و اینها. خب به هر حال پدر بچه ها هست و اونها دوست دارن که برن برای درمان، یعنی به هر حال هیچ اختلالی نیست که الان درمان نداشته باشه، ولی همونطور که شما میگید افرادی که بیمارن متاسفانه وقتی در این حالت شدید اصلا مایل نیستن مراجعه
درمان
کنن
بشن. بله.
و درمان بشن
بله.
تا یک خانواده ای رو هم در واقع نجات
بله.
بدن
بله.
ولی به هر حال توی این فضا ما آسیب رو داریم، یعنی ما وقتی که یک طرف یک در واقع اختلالاتی، یک تعصبات زیادی داره، یک آسیبی رو ما توی خانواده داریم
بله.
اینکه شما سعی کردید که اون آسیب حدل باشه و به روشی که خودتون بلد بودید.
بله.
ما الان جوانهایی رو داریم که خانواده رو سرزنش میکنن که چرا اون موقع جدا نشدید یا چرا اون موقع جدا شدید. این در واقع ما نمیتونیم امروز بیایم و گذشته خودمون رو 20 سال پیش خودمون رو قضاوت بکنیم. این انتخابی بوده که شما کردید و اون چی که بوده اینکه تو این مدت به قول حرفای خودتون که ما قبل از برنامه می‌زدیم شما یک فولاد آب دیده شدید.
بله،
یعنی این زندگی شما رو مقاوم کرده.
بله.
و چه بسا برای بچه‌های شما هم یک درسای برای زندگیشون داشته.
دقیقاً همینطوره. بله.
و باید بیشتر از این هم داشته باشه. اینکه همسر شما گفتید که از نظر مالی هم در این 40 سال، چون قبلش که هیچی نداشتن.
بله، هیچی
در این
نداشتن.
40 سال پیشرفت خوبی داشتن. بله. ولی قانون این حمایت رو نمی‌کنه که در این 40 سال اون چیزی که ساخته شده متعلق به هر دوی شماست.
بله.
و ما بخوایم اکتفا بکنیم به یک مهریه‌ای که در اون زمان مثلا X تومن بوده و الان ما بخوایم این رو بدیم.
دقیقا.
یه مقدار پایین آوردن شأن خانم‌ها و مادر این جامعه هست که شما گفتید حال
مادر جامعه
بده.
بله.
و حرف بسیار زیبایی زدید که حال مادر جامعه بده. مادر جامعه یعنی کسی که جامعه رو میسازه، تغذیه میکنه، به دنیا میاره و بزرگ میکنه.
بله.
و ما اگر با توسل به بعضی از حرفها بگیم که نه مرد باید ازدواج اینو داریم که سه پایه اگر ازدواج داشته باشه، یکیش تعهده، یکیش صمیمیته و یکیش حالا شور و شهوت جنسی میتونه باشه.
بله.
ولی تعهد یعنی من به تو عهد میکنم که تا آخر عمرم با تو هستم، یا خانمی به همسرش در زمان عقد چنین اجازه‌ای رو بده. این اجازه از هیچ طرف داده نمیشه و حتی آقایون هم منکر همچین چیزی هستن.
بله.
یعنی در واقع ما یه بازنگری هایی که حالا ان شاء الله جناب ارجنگی این نگری ها رو داشته باشن بتونن در واقع طرح مسئله بکنن.
بله.
که امروز خانم ها در واقع درخواست هایی دارن که بعد بهشون رسیدگی بشه.
بله بله. دقیقا همینه. میگه من الان مطلبی هم که حالا مثلا حالا یا خودم زیاد کتاب اینا میخونم، من اطلاعاتی دارم کم و بیش. یعنی اگر که زن جامعه ما احساس امنیت نکنه در کنار همسرش، آرامش و عشق نداشته باشه، بنیان خانواده بر باد سواره. یعنی اصلا مشخص نیست که چه خواهد شد. اما خب همسر من جز کسایی بود که اون امنیت رو به من نداد.
درست.
و مهمترین چیز برای زن به نظر من امنیته.
یعنی ما در اینجا یه نتیجه گیری اگر بخوایم در واقع برای شنونده هامون و برای خودمون داشته باشیم،
بله،
اینه
بله.
که اگر تا زمانی که قانون تا بازنگری بشه خب زمان میبره، ولی انسانهایی که امروز زندگی رو شروع میکنن خود آقایون باید اینو احساس بکنن که این امنیت باید به خانم ها داده بشه.
ده.
زندگی محلی نیست ما احساس جنگ بکنیم یا همدلی یا درک متقابل نداشته باشیم. شما شاید اگر از جوونی روی مسئله همدلی، روی درک متقابل با همسرتون پافشاری میکردید، شاید بنت و شاید هم اصلا از همون اول رابطه ها گسسته میشد.
بله بله.
ولی زندگی که امروز پایه ریزی میشه باید یک پایش بر این باشه که من بفهمم در دل خانم من چه میگذره، در دل همسر من چه میگذره.
بله.
بله. یعنی حتی اگر اون بد دله امروز ما داریم.
بله.
ما حتی میگیم بعضی ها که هنوز در حد کمی هست، ببینید واقعا این بد دلی از کجا میاد، این بد دلی از کجا وارد میشه.
درسته.
و بعد شاید با یه درک متقابل به نتیجه بهتری برسیم.
دقیقا همینطوره. اما خب متاسفانه دیگه برای من این اتفاق نیفتاد دیگه. یعنی هرچی صبوری و گذشت بود من انجام دادم و ایشون هرچی دلش خواست جولان داد.
درست.
و آخر سرم که خب همینطور که الان خدمتون گفتم ایشون دادخواست طلاق و جدایی دادن و خب اما خب بالاخره این اتفاق افتاد.
در واقع شما بچه ها رو بزرگ کردید، الان بچه ها خودشون سرمایه های شما هستن.
بله بله.
سرمایه های شما هستن و بعد اینکه همسرتون در نهایت نخواستن که این زندگی رو با اینکه شما با این سختی حفظش کردید تا
بله،
اینجا
بله.
این زندگی رو حفظ بکنن، شاید بازنگری کنن. میدونید شما میگید این اتفاق دیروز افتاده.
بله.
و بعد به هر حال آدم ها در یک زمانهای کارهای میکنن که بعد میبینن کسی رو که از دست دادن، کسی که 40 سال در تمام سختی ها شما به من قبلش گفتید که شما 20 بار اسباب کشی کردید و همیشه در خونه های یعنی واقعا خانم های امروز هیچ وقت تحمل چنین چیزی رو اصلا تصورش رو نمیتونم بکنم. و شما با این صبوری در کنار همسرتون بودید، من براتون آرزو میکنم که در ادامه با همین صبوری خیلی آینده خیلی قشنگتری برای خودتون رقم بزنید. انشالله
همینطور هم هستش. من لطف خداست، حالا ویژگی که دارم خودم رو بازسازی میکنم.
درست.
یعنی در تمام این طول زندگی هم همین بوده، یعنی بازسازی میکردم خودم رو ادامه میدادم و الان هم که بالاخره حالا ایشون رفتن باز هم برای من دری دیگه باز میشه و من اعتقاد دارم که پروردگارم منو تنها نمیذاره، پروردگارم من همه چیز رو میبینه و برای همه برنامه داره. حالا اگر برای من این اتفاق افتاد حتما قسمت بوده، وظیفه ما انجام دادم، یعنی در حد تواناییم، در حد توانایی یک انسان تلاشمو کردم.
دوست.
ناراحت نیست، عذاب وجدان ندارم من الان و این میدونی که قاضی که در بدن ما داریم، در خودمون، در درونمون داریم، وجدانمونه. اون وجدان منو چوب نمیزنه. دوستان خوبی دارم، دایره دوستانم خیلی زیاد شده، برنامه هایی دارم، کلاس مختلفی دارم، حالا ایشالا که ایشون هم براشون بهتر فاق بیفته.
یه نتیجه خیلی جالبی که شما الان گرفتید این که خیلی وقتا به جوانها میگیم اتفاقات بیرونی خیلی تحت کنترل ماستن.
دقیقا.
اون چیزی که دقیقا در کنترل ماست فکر ما و باور ما نسبت به مسائله.
بله.
در واقع ما با برخورد با یه مشکل کوچیک اگر خودمون رو بدبخت، از دست رفته، داغون استنباط بکنیم، همون کائناتی که شما میگید.
بله.
یا به قول ما همون راه‌های عصبی که در مغز ما هست به ما میگن بله شما همون هستید،
همون هستید
که دارید فکر میکنید.
فکر میکنید. میگن انسان ذهن است و دیگر هیچ.
بله. شما باورتون این هست.
بله.
که من اونچه که باید رو انجام میدادم. ما اون چیزی که همیشه به جوانهامون میگیم و ازشون میخوایم که اگر شما بتونید اون نیمه پر لیوان رو ببینید، در جایی از دنیا اگر یک اتفاق بدی میفته در جای دیگه قطعا اتفاق خوبی میفته.
بله.
و در زندگی شما که یک دنیاست.
بله.
زندگی شما یک اگر داره یک اتفاق بدی میفته شما اون اتفاق خوب رو هم در کنارش ببینید.
بله.
و اونجا هست که ذهن شما. بله. وقتی تصورات شما بر اساس خوبی باشه، به هر حال ممکنه الان شنونده فکر بکنن که ما همیشه این رو میگیم که چون معمولا خانم ها هستن که در واقع احساس میکنن که ظلمی بهشون شده و میان صحبت میکنن، آقایون خب چون در مقام برتری هستن معمولا این نیاز رو شاید احساس نکنن که بخوان بیان اصلا پاسخگو باشن، ولی به ما این ایراد گاهی میگیرن که شما یک طرفه به قاضی میرید.
بله.
ولی ما دره در واقع اینجا باز هستش و ما خواهانی، ما استقبال میکنیم از اینکه هر کس واقعا نظری داره، حتی همسر شما اگر.
بله.
دوست دارن بیان.
بله.
بگن و من این دیدگاه ها رو داشتم، ولی با توجه به اون چه که شما گفتید و ما.
بله.
شنیدیم.
بله.
زندگی بوده که از دوران در واقع ما میتونیم بگیم نوجوانی شکل گرفته.
بله.
و شما با تمام این مسائل پیش رفتید و تشکر از همه شما و تشکر از حضور شما. خدا
من هم خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگوی داشتم.
از ادب خدمت شنوندگان محترم، ما در خصوص موضوع مفارقتی که در بین این خانواده حاصل شده چند تا مطلب قابل ذکره. این که در خصوص جدایی و فراق مواردی رو قانونگذار به عنوان موارد اسره حرج هم در شرایط ضمن عقد پیش بینی شده، هم در قانون مدنی و اساسا در بحث موضوع اسره حرج علما و حقوقدان ها دو تا تفسیر قائل شدن به موضوع که آیا این اسر و حرج نوعی است یا شخصی است. نوعی به معنای اینه که حتی ما این فرض و این نظر رو قبول کنیم که اسر و حرج نوعی باشه، باید موارد و مصادیق در قوانین موضوع ذکر بشه، یا اگر شخصی است ممکنه هر موضوعی رو ما در خصوص اسر و حرج به عنوان مصداقی از سوء رفتار یا مستاقی از عدم زندگی مشترک تلقی بکنیم. اما اون چیزی که قدر متیقن هست، با فرض اینکه موضوع اسره حرج شخصی است، چند تا مطلب در این زندگی مشترک که حاصلش 5 تا فرزند بوده به جدایی رسیده. یکی بحث خیانت هست، یکی بحثی که راجع به خصاصت مطرح شد و ناسازگاری که از اوائل زندگی تا زمان جدایی بوده، و بحثی که در رابطه با عدم پرداخت نفقه است. ما در خصوص موضوع خیانت در برنامه‌های گذشته مطالب مفصلی رو توضیح دادیم که آیا اساساً خیانت در حوزه زندگی